بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و التحیات و خیر خلقه و افضل بریته حبیب العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفی محمد طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله و السماوات و الارضین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فاستمسك بالذی اوحی الیک انك على صراط مستقیم وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. محضر مبارک سروران معظم سخن در ادامه آیات بینات سوره مبارکه زخرف میباشد. استحضار داری که دیشب به سمع مبارک رسندیم خداوند سبحان کتاب به نبی مکرم اسلام مطالبی رو مطرح فرمود. کلی مطرح شد که من یا شان ذکر رحمان نغیز لهو شیطان من فهو لهو غریب. هران کسی که نمی بیند ذکر خدا را و حال این که می تواند ببیند، هران کسی که توجه به ذکر الله نمی کند و حال این که می تواند توجه کند، نقیز لهو شیطانا، در زندگی همیشه شیطان پیرامون او را می گیرد. گسستن و بریدن از خداوند سبحان به منزله پیوستن با شیطان و شیاطین خواهد بود. انسان که فکر رحمانی ندارد مسلم تحت تأثیر هواهای شیطانی قرار می گیرد. حقیقتی است بسیار تلخ و قریانی که قرآن به خداوند سبحان بازگو می فرماید. اونگاه به دنبال این قضیه فرمود حضرت باری تعالی که می رسد اونجا که در عالم قیامت ابراز ندامت سنگین دست می دهد. در حدی که یا لیت بینی و بینک بعدل مشرقین، ای کاش بین من و بین تو شیطانی که دوست من در دنیا بودی فاصله بین مشرق و مغرب ایجاد می شود. اشتراک این جماعت در عذاب نفعی نمی کند و اونگاه افا انت تسمع الصم. پدرم بر شما احساس می کنیم کسانی که کرن می توانید صدایت رو به اونها برسانید. خیر، اون کسی که وجود او به اصطلاح به گونه شده است که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم، خداوند اون بینایی درونی و شنوایی درونی رو پلم کرده است، بسته است. حضرت باری تعالی به جایی رسیده است که لطف حق بیش از این مدارا نمی کند، نتیجه بازگون شده است. چنین انسان هایی که نه چشم درون دارند و نه گوش درون دارند، اینها هرگز بیشتر و ماورای از اون چه به ذهن خودشون، به چشم خودشون و گوش خودشون شنیدنی و گفته نیست نمی بینند. این انسان ها کسانی هستند که لب زلال مبینند و پایان خوشی در انتظار اینها نیست. ارشاد پیغمبر هم برای اینها نفعی نمی کند. خب تا این فراز گفتیم خدمت عزیزان، حالا بحث در این است. اون ذکری که خداوند فرمود من یعشو هر کسی که روی برگرداند و توجه به این ذکر نکند آن می شود. حالا اون ذکر رو خداوند می خواد توضیح بیشتر بدهد. یک، و همچنین نبی مکرم اسلام مطالب خودش رو مطرح فرموده است، مطالبی که کوه را آب می کند اما در ذهن انسانهای اثر نکرده است. جماعتی بودن مقابل پیغمبر همینطور که فرمود افا انت تسمع الصم، هیچ گویا اصلا اثری در اینها نکرده است. جا دارد که پیغمبر یه مقداری به هر حال یه تأثری به وجود ناظرینش نسبد. نوعا این بحث برای معلمین وجود دارد. یه معلم وقتی احساس میکند که شاید اون اثر لازم در متعلمین و در شاگردانش ایجاد نشده است به خودش شک میکند، میگه نکنه که روش کلاسداری ما غلط است، شاید ما نمیتوانیم مطالب رو درست منتقل کنیم، شاید بیان ما نارساست، شیوه های تعلیمی ما شاید کارآمد نیست. یه تشکیکی در ذهن معلم و استاد میآید وقتی چنین وضعیتی رو میبیند. خداوند سبحان برای اینکه یک هزارم هم چنین فکری در ذهن مبارک پیغمبر نیاید و رسول مکرم هیچ تأثری از این باب نداشته باشد. در گریختن کسانی چون بوجهل و بوسفیان خاطر نازنین رسول رو مکدر نکند، فرمود پیغمبر شما هیچ مشکل ندارید. مضمون درستون، مواد درسیتون، شیوه بیانتون عالی ترین و مطمئن ترین است. به همین کار ادامه دهید. چگونه؟ به این شیوه فرمود: فاستمسک بالذی اوحی الیک. پیغمبر فاستمسک، استمساک عزیزان از ماده مسک و مسکر می آید. خود این واژه به معنای به اصطلاح نگه داشتن است. گاهی این مسکه در باب افعال استعمال می شود، امساک است. امساک اسم فاعلش میشه ممسک. این کلمه رو شما زیاد به کار میبرید وقتی میبینید کسی بخل دارن. به اصطلاح عامیانه آب از دست او نمیچکد، بهش میگید ممسک. میگید عجب آدم ممسکی است. کلمه ممسک معادل با بخیله. انسانی که شوخ دارد، بخل شدید دارد، به او ممسک میگویند. این همانی است که به هر حال این حدیث رو گاه متذکر شدیم. عجب حدیث زیبایی است. این حدیث نبی مکرم فرمود خداوند سبحان ملکی دارد که به این ملک دستور داده است که هر سفیدم که خورشید بر عالم طلوع می کند، این ملک چنین دعا می کند که اللهم اعط کل منفق خلفا و اعط کل ممسک تلفا. خدایا هر کسی که اهل انفاق است و دهش دارد، خدا سرچندان بوده و هر اون کسی که خدایا ممسک است، انصاف دارد، خدایا آتش به مالش بینداز. اگر نمیدهد خودت ازش بگیر. به گونه این خرج دیگر میکند و اگر به بندگان خدا نمیدهد در وادی دیگر هزینه کند. و اعط کل ممسکن تلفا، خدا تلف به مالش بیفکن اگر نمیدهد به جا که باید بدهد. این دعایی است که خداوند خودش به یه ملک گفته است، به تعبیر پیغمبر میگه. و دعایی که خدا خودش به ملکی بگوید بگو، پس طبعا قبلا اجابتش شده است. این اجابت شده است. پس کلمه ممسک مقابل کیست؟ مقابل منفق دهنده و اون کسی که امساک میکنه. امساک برابر این که بزن به چیزی رو نگه دارد. اما اگر انسان چیزی رو نگه نمیدارد، بلکه از این است که انسان دنبال چیزیست که او ما را نگه دارد، این چیزی باشد که ما را حفظ کند و نگه دارد، اینجا استمساک به کار برده میشود. استمساک این که انسان دنبال چیزی باشد که او انسان رو حفظ کند. اینو شما میگید فلان چیز عجب مستمسکی پیدا کرده است. مستمسک یعنی آنی که ما بهش دست میزنیم که ما را نگه دارد، ما را حفظ کند. پس مستمسک آن چیزیست که انسان انتخاب میکند، دستش رو میگیرد که آدمی را نگه دارد. حالا گاه درست انتخاب میکند، گاه اشتباه انتخاب میکند. یه جمله ایش میگوند القریبیت که شب به صبح کل هشیش. یه کسی دارد میرد تو دریا و هر حال دارد غرق میشد، یه هرچی دستش بیاد میگیرد. به کل هشیش، کلمه هشیش یعنی گیاه بیخود، گیاه بی ریشه، گیاهی که دیگه جا بند نیست. شما دست رو یک علفی بگیرید، خب چقدر میتونه برای شما رو تحمل کنه؟ کنده میشه دیگه. گاه انسان مستمسکش اشتباهه، به یه چیزهایی چنگ میزنه در دنیا که خیال میکنه این چیزها نگرش میدارن، اما اینا واقعا مستمسک نیست. مستمسک اون عاملی است که واقعا میتونه انسان رو حفظ کنه. فقط استمسک بالعروه الوثقی لا انفصام لها. مستمسک واقعی اون عروت الوثقایی است که پارگی ندارد، اون ریسمان محکمی است که استوار و قوی آدمی رو حفظ میکنه. چیست؟ فاستمسک بالذی اوحی الیک. اون عروت الوثقا رو اینجا خداوند داره تفسیر میکنه. پیغمبر محکم چنگ بزن به همین ماده تعلیمیت، به همین قرآنت، به آن که تو ما وحی کردیم، استوار این رو بگی. آنی که میتواند تو را فی دنیا و الاخره حفظ کند همین کلام است. آنی که میتواند دنیای تو را و عقبای تو را آباد کند همین کلام است. پس سمسک محکم با استوا. خب پس بنابراین خداوند پیغمبر را تسلی داد: یا رسول الله، آنی که تو داری هیچ کس ندارد، بهترین سرمایه را خدا به تو داده است و شما هم محکم به همین سرمایه چنگ بزنید. منتها پس سمسک، هر کردم استمساک پس سمسک اونه که انسان محکم بگیرد. اگر گاهی دستی بزند و گاهی دستی نزند نمیشود استمساک. اونی که واقعا چنگ بزن استوار محکم. فقط استمسک شده لعروت الوثقی لانفصام لها. اگر دست محکم گرفته شود بارگی ندارد، اما اگر دست گرفته نشده انسان میفتد. اون استمساک نیست. خب در این حالی که این حقیقت مطرح میشود، به لحاظ اون بحث قبلی که و من یعش و هم ذکر الرحمن، کسی که از ذکر رحمان روز باز میگرداند و توجه به ذکر نمی کند، شیطان قرینه اوست. اون ذکر هم خداوند نشان داد که اون ذکر چیست؟ قرآن است. صاحب ولادت امشب وجود مقدس حضرت باقر العلوم علیه السلام پنجمین حجت باقره الهی، حالاتشون اینچنین بود که فرزند گرانقدر رشید و توانمندشون، شخصیت بزرگ عالم بشریت، حضرت صادق علیه السلام نقل میکنن که پدرم سپیده دم فرزندانش و ما رو موظف میکرد که هر کدام از ما تلاوت قرآن میدانیم قرآن بخوانیم، هر کدام از ما که تلاوت قرآن بلد نیستیم ذکر مطلق بگیم و به ما میتر بسر ندارنن تا طلوع و خورشید به جز این کار به کار دیگر مشغول نباشیم. یا تلاوت قرآن کنید، اگر تلاوت قرآن بلد نیستیم اونگاه ذکر بگیم، و الا اول تلاوت قرآن اونگاه ذکر. این فرمایش از صادق در مورد سیده عملی پدر بزرگوارشون حضرت باقر العلوم علیه السلام است. این همون ذکر است، این همان است که پستن ذکر فرمود انک علی صراط مستقیم، پیغمبر تو با همین قرآن در صراط مستقیمی، تو با همین سیره عملی در صراط مستقیم قدم برمیداری. و میبینید تعبیر رو از باری تعالی تعبیر عجیبی میکند، انک علی صراط مستقیم. در سوره مبارکه بقره خواندید وقتی که خداوند اون صراط مستقیم رو مطرح میکند، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذین، اینها ایمان به غیرشون چنین است، نمازشون چنین است، زکاتشون چنان است، اینها ایمان به وحی دارند، به وحی گذشته دارند، به وحی پیغمبر دارند. وقتی اینها رو تمام مطرح میکند، بعد اولئک علی هدى من ربهم، نمیفهمد اینها در وادی هدایتن، اولئک علی هدى من ربهم. علی در کلام عرب حرف استعلاست. وقتی کسی بالای بامست میگن زیدون علی السطح، کسی که اون استعلا را دارد و بلندی را دارد. اولئک علی هدى من ربهم، اینها که اینطور عمل میکنن، اینها بر بلندای هدایت ایستادند، اینها رو بلندی هستند، رو قله هستند، رو ارتفاع هستند. پیغمبر انک علی صراط، نه که تو صراط مستقیمی که نه بالاتر، انک علی صراط مستقیم، تو بر صراط مستقیم استیلا داری و تو تسلط کامل بر صراط مستقیم داری و تو مجسمه کامل صراط مستقیم میباشی. انک علی صراط مستقیم. پیغمبر اگر چه بکند عزیزان صراط مستقیم است، فاستمسک بالذی اوحی الیک. اگر پیغمبر چنگ بزند به قرآن میشه صراط مستقیم، هر کسی چنگ بزند به قرآن میشود صراط مستقیم. اگر وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام در لسان دربار معصومی و روایات مکرر از ائمه علیهم الصلاه و السلام فرمودند علیون صراط المستقیم، یا اگر خود امام فرمود انا صراط المستقیم، انا النبع العظیم، انا الآیه الکبرا، من اون نبع عظیم الهی هستم، من اون صراط مستقیم هستم، بلازی که علی قرآن نافر است، بلازی که ذالک الکتاب لا ریب فیه، مقامش به اینجا رسیده است که تجلی کامل آیات الهی در وجود ناظرین امیر المؤمنین شده است. کسی از جای دیگر به جایی نمیرسد، از چیز دیگر به جایی نمیرسد. اگر کسی بخواد به جا برسد، باید از نگاه، باید از سنین سلام کار رو شروع کنه، باید از قرآن به جایی برسد، استنساخ به این کتاب باشد تا نتیجه صراط مستقیم باشد. انک علی صراط مستقیم و انه لذکر لک و لقومک، یا رسول الله این قرآن ذکر است برای تو و برای قوم تو. معنای ظاهر و لفظ اولی که کلمه ذکر دارد همان معنایی که همیشه در ذهن می آید که برحال اون تذکار و تذکر است. و گفته این بلحاظ این که قرآن کریم بخش عمده از مطالب اون عزیزان جنبه تعلیمی ندارد، بلکه جنبه تلقینی فطری دارد. لذا به قرآن ذکر گفته میشه، یعنی قرآن یه بخش از مطالبش همونیه که در دل شماست، همونیه که در خواسته فکری عقلانی مطبوع شماست، چون بخش عظیمی از آیات قرآن با فطرت انسان سر و کار دارد و قرآن ما رو به فطرتمون سوق میدهد. لذا خداوند بهش ذکر میکرد، چون ما رو متذکر میکند به اون که خودمون داریم، آنچه خود داشته بیگانه تمنا میکرد نباشد. خداوند ما رو با قرآن به خودمون میآورد. لذا ذکر به خدا آوردن معنای دیگری ندارد، همین دیگه ذکر است. اما در اینجا جمهور مفسران، همه مفسران این کلمه ذکر رو معنای دیگه‌ای کردن که در کلام عرب هم این معنا وجود دارد. عمده مفسران در اینجا انه لذکر لک و لقومک، بزن پیغمبر این قرآنی که نازل شده است به هر حال به زبان عربی نازل شده است، به هر حال کلام عرب است. در شب اول سخن در سوره مبارکه زخرف در این باب مفصل بحث کردیم، به هر حال به لسان عربی مبین. این که قرآن به زبان عربی نازل شده است برای شخص شما و برای این امت عرب یه افتخاریست، برای یه فخریست که اینا زبان مادریشون زبان قرآن است. این افتخاریست برای ما. حالا به هر دلیل خداوند این افتخار را به این جماعت داده است. آیا مثلا به لحاظ سهولت زبان عربی بوده است؟ آیا به لحاظ این بوده است که جغرافیای نزول قرآن باید جزیره العرب باشد؟ به هر دلیل و توجیهی که در این باب باشد، این افتخاریست برای جماعت عرب که قرآن زبان عربی است و زبان اصلی مسلمانان، زبان مقدس مسلمانان ناچار به زبان عربی باشد. شما میبینید که تألیفات و تصنیفات عمیقی که در طول تاریخ عالمان و اندیشمندان و متفکران اسلامی داشتند، علی القاعده زبان تألیفشون چیه؟ زبان تألیف ولو فارسی هستن عربی است. مردی بلند میشود از این سرزمین، کارش به اونجا میرسد که این محمد بن حسن طوسی، کارش به اونجا میرسد که شیخ طائفة الحق فی المحقة الامامية ابی جعفر طوسی میشود، اما یک دانه تألیف فارسی ندارد. این طوسی زاده، این پارسی زاده، این سرزمین، کارش به اونجا میرسد که تمام تألیفش احزر شیرین ترین تألیف عربی است. اگرچه عرض هنر نزد یار بی ادبی است، کار به اونجا میرسد که جناب لسان الغیب هم بگوید اگرچه عرض هنر نزد یار بی ادبی است، زبان خاموش ولی کندهان پر از عربی است. جناب حافظ هم بنازد به اون که زبان عرب را خوب میداند و زبان قرآن را خوب بلد است. عشق از رسد به فریاد خود به سان حافظ، قرآن زبر بخوانید از 14 روایت. و کارش اینجا برسد که از اون عربی رسیده است به 14 روایت قرآن و این گونه بلد کلام الهی را بلد شده است. این شرافتی است پیامبر ذکر الله که بده قومش. افتخاریست، افتخار کنید به چنین فضیلت بزرگی که خدا به شما داده است و این افتخار عظیم را بخشیده است. انه لذکر لك و لقومك، گذشته از این که صراط مستقیم، گذشته از این که ذکر الهی، امتیاز این کلمه هم برای شما وجود دارد. اما و سوف تسالو، خیلی زیباست این آیه عزیزان. خداوند سبحان اگر سر سوزن به کسی امتیاز میده، به همون مقدار سر سوزن امتیاز پاشتی میذاره سوال. این سنت الهی است. خداوند با کمال مسامحه در تعبیر با عذر از باری تعالی عرض میکنم، خدا به کسی باج نمیده. خداوند اگر به هر کسی هر چی داده پاش سواله. ولی تسالون نیوم ازن علی نی، اگر کسی قفش بلندتر است، اگر کسی فهمش بیشتر است، اگر کسی چشمش دزیتر است، اگر کسی حافظه بیشتر دارد، اگر کسی بازوی توانمندتر دارد، اگر کسی قناع بیشتری دارد، اگر کسی ریاست بهتری دارد، ولی تسالون نیوم ازن علی نی، خدا در کنار هر قدرت و اقتدار و در کنار هر امتیازی که قرار داده چی قرار داده؟ مسئولیت. مسئولیت این چی؟ یعنی مورد سوال واقع شدن. یعنی به سوال میکنه. این بحثی سرها در اصل اختیار و مسئولیت، ما اینو در ریسپانسیبلیتی و اتوریتی داریم به اصطلاح در مدیریت، که یک تعامل کاملی بین اختیار و مسئولیت باید وجود داشته باشه. و خداوند این اصل رو در قاموس خلقت قرار داده است و در برخورد خودش با انسان ها قرار داده است. خدا هر امتیازی که به ما داده در کنارش مسئولیت قرار داده است. اگر به شما این نهول ذکر رو نکه بل قومش، این ذکر رو دادیم در کنارش چی قرار دادیم؟ و سوف تسالو، جواب باید بدید. چکار کردید با این شرافت؟ با این ذکر چه کردید جماعت عرب؟ آیا شما توانستید لیاقت پاس داشتن این ذکر را و این نعمت را داشته باشید؟ پیغمبر، آیا استمساک به این صراط مستقیم کردید؟ باید اینجا پاسخ بده. اونی که ندارد، جان برادر ندارد، پاسخ هم ندارد. به اصطلاح آن است که برحال نه چو مثلا زیر بارم، نه برشتوری سوارم، نه خداوند رعیت، نه غلام شهریارم. غم موجود و پریشانی معدوم ندارم، نفسی میکشم آسوده و عمری به سر آرم. اگر این باشه سوالم ندارد. اما هر چی اومد به دنبالش سوالش هم میاد، به دنبالش این شانه ها سنگین میشه. باید جواب بدیم. کسی که آشنای با قرآن نیست، اما کسی که آشنای با قرآن شد نمیتونه روش رو طرف کنه. و من یعشو هم ذکر الرحمن نقیز لهم شیطانه. کسی که در مملکت اسلامی زندگی نمی کند، نمی کند. در کفرستان و کافرستان زندگی می کند، او به گونه ایست. اما کسی که در مملکت اسلام و در مملکت تشیع زندگی می کند، این جور دیگر ایست مسئولیتش. اونی که در کنار قبر حضرت سامان الوجج زندگی می کند، این و سوف تسالونش به حق خودش جور دیگر می خواهد بود. سؤال از این فرق می کند و سؤال از دیگران. و سوف تسالون. آنی که نمی داند نمی داند، اما اونی که دانست این کن فلا تدری فتلت مصیبتون. اگر نمی دانی مصیبتیست که نمی دانی، اما به این کن فتدری فالمصیبت ها اعظمو. اما اگر دانستی مصیبت خیلی بزرگتره، که حال دانستی تازه کارت شروع می شود و مسئولیت شروع می شود. فرمودیم ذکر را دادیم، اما به صوفت و سألون، پای این شرافت و امتیاز پاسخ و سؤال و مسئولیت است. خب حال با توجه به این که زمین آیات قبلی رو عزیزانی که قبلا تعقیب می‌فرمودند و محضر مبارکشون افتخار سخن گفتن داشتی، ملاحظه فرمودید که در چند آیه قبل سخن از این بود که اومدن جمع و جماعتی از این به اصطلاح اشخاصی که ملاک تشخیص نبوت رو ندارن و نمیدونن خدا برای چه پیغمبر فرستاده است، اومدن اعتراض بر پیغمبر کردن، گفتن لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، چرا این قرآن بر ولی بن مغیره مخزومی نازل نشده است، چرا بر عروه بن مسعود ثقفی نازل نشده است، این دو هم زور دارن، هم پول دارن، هم ریاست دارن، یکی در مکه یکی در طائف، چرا بر اینا نازل نشده است، بر فرزند یتیم بی پول بی فرزند بی ریاست عبدالله نازل شده است؟ این بحث مطرح شد، اون شب هم مفصل خدمت عزیزان مطرح کردید و بعد فرمود اهم یقصدون رحمت ربک، اینا میفهمن اینا تو 6 و 4 زندگی مادی و تقسیم منابع مادی ناچیز دنیا موندن، بعد میخوان اینها رحمت الهی را که نبوت است تقسیم کنن، بگن بذید بدیم یا برام رو بدیم، اینا تو گرفتاری خودشون دارن دست پا میزنن، چطور میخوان نبوت رو تقسیم کنن؟ که اون شب مفصل گفتی مراد اینه به لحاظ اینکه این بحث مطرح شد که به هر حال یه شخصیت اینچنینی، یک کسی که به ظاهر خدا فقیر و لا مال لا شنیدی لفظی از خدیجه میخواستن به اصطلاح اون زایمان و مرحله زادن حضرت بطول طاهره زهرا و مرضیه محقق شود، وقتی فرستادن ارسلت الی نسای قریش، فرستادن دنبال زنان قریش که بیاد کمک کن، یه زن در زایمان نیاز به زن دارد، نیاز به کمک و یاری زن دارد، رسول حضرت خدیجه رو پس فرستادن که نمیاین، مگر اون روز ما بهت نگفتیم فرزند عبدالله هو فقیر لا مال له، زن شش و فقیر است، به درد تو نمیخورد، وسیله جور تو نیست، ما اون روز بهت نگفتیم مرد ما نکردی، امروز هم برای سرکی میخوای کمک بگیر، برای از اون شوهر خلیل کمک بگیر. خب این کسی که این شهرت براش درست کردن، کسی که چنین مثلا دیدگاهی در موردش دارن، اینها یه چنین نسبتی رو به پیغمبر مکرم اسلام میدارن، اینو ضعف پیغمبر میدارن، این حالت روز پیغمبر نبی مکرم اسلام است. خداوند داره میگه باز هنوز اون بحث رو بیشتر، اون پاسخ رو بیشتر مقرر کنه و ثابتش کنه، برمیگرده به نمونه های تاریخی از انبیاء گذشته میآورد که خب حال پیغمبر برای که دقیقا مشخص باشه عظمت شخصیت تو مثل دیگر رسولان الهی شما در یه خط داری ترکت میکنید، شما انبیاء چیزی داری که دنیا مافیا دنیا داران همگه فهم و بود اون رو کردن و اون عرضش های شما رو نمیفهمند خیلی ها، یا رسول الله برای که این مکتب خوب روشن بشن چه نمیفهمند، یه برگردان بکن یا رسول الله به گذشته وسأل پیغمبر وسأل من ارسلنا من قبل شم رسول الله، شما برگردید از انبیاء پیشین یه حقیقتی رو سوال کنید، بعد با هم میردیم به مصر به کاخ فرعون قلم خواهی گذاشت، گام به نام موسی، اول یه سوال بعد با موسی خواهی رفت، وسأل من ارسلنا من قبل کرم رسول الله، سوال کن شما تفحص و پیغمبر از رسولان قبل از تو، از پیامبرانی که قبل از تو بودن، از موسی و عیسی بگو، از ابراهیم بگو، از نوح بگو، از آدم بگو، از شیخ بگو، از تمام این رسولان الهی، آیا اجعلنا من دون الرحمن آلهة یعبدون، آیا یک مورد برای یک روز برای یک لحظه پیش آمد که در شرایع الهی اجازه عبادت غیر خدا به کسی بدن؟ اگر شما مقابل اعتقادات پدران اینها ایستادی و به تمسخر میگیری فرشته پرستی اینها را بت پرستی اینها را، شما به خط مستمر انبیاء الهی متصلی، شما به یک منشأ و یک جریانی متصلی که جریان الهی است، تمام بزرگمردان الهی در این بادی گام گذاردن، شما نیست رسولون، چقدر زیباس از ابو طالب است مثلش این رسولون کمون ساو خود تفی اول کتب، شما یه رسولی هستی که دوباره رو خط رو گرفتی پیغمبر داری میری تا اینجا، آیا شده است در ادیان الهی یک جا اجازه عبادت غیر خدای رحمان به کسی بدن که اینها اومدن به تو میگوین بگذار انتو متعنا بالله فسنه، یک سال الله، یک سال اللات، یک سال بوت لات، یک سال خدای کعبه، آیا لکن دیدو کن بلی ازین باز نمیجا توی سوره جه، آیا شده چنین چیزی؟ نشده است پیغمبر. خداوند به یه حقیقت عظیم اشاره میکنه عزیزان، یه زمانی هم می‌کردم که یه اهدافی بوده است اینها مشترک بین تمام پیامبران الهی، تمام رسولان در چند مسئله اینها مشترک و قوی سخن می‌گفتن که اسم اونها مقاصد خمسه است، حالا عرضی نداریم اونها رو تکرار کنیم، یکیش فقط مد نظر بنده است الان، در اون زمان گفتیم انبیاء الهی یکی از اهداف عمده‌شون حفظ جان‌های انسان هاست، انبیاء حافظ جان بشریت هستند تمامشون، لذا معتقدن که خلق همه یک سره نهال خدا
هیچ ندشتن تو این نهار رو نبرکن. خون به ناحق نهار کندن اوی هست، دل به نهار نهار کندن برکن. انبیاء دلداده بشریت بودن، جان انسان ها براشون فکر نگیز بود، خیلی ازش داشت، همشون پاسدار جان انسان ها بودن. اصل اولی حرمت جان در بین انبیاء، اصل دوم حرمت بقول خدا قبل بزن جلیه به لحاظ گفتن کل امیل به حرم کردی و نتری عزیه حفظ اقول انبیاء حفظ اقول هاشن بگید این ها مرتبه بودن که انحال عقل هاشن در بشن همه چیز هست. اگر مشهدیت عقل دارم دست بده بکنی کنه که عقل شکستی شد همه چی راز دست میرد. این همه هستی گفتن خدا را برای که عقل داری چه داری؟ خدا یا با اون کسی که عقل نداری چه داری؟ این نگاهت همان میشود برخواد. مسئله سوم اموال انسان ها. انبیا حافظ سرمایه های عمومی بشر بودن، یعنی ارزش مال، سیر مال، گردش مال در نظر انبیا الهی مسئله است، خیلی مهم است. از آن گردش غیر قانونی شو نمیپذیرن، قصدش رو نمیپذیرن، سرقتش رو نمیپذیرن، نمیدانم رباش رو نمیپذیرن و و و بقیه آفات مالی را خط بطلان و قرمز میکشن تمام انبیا. اگر عقل رو گفتن حفظ کن تمام انبیا شد و خمرو حرام کردن، موسی و عیسی ندارن، پیغمبر اسلام ندارن. اگر گفتن جان رو حفظ کن تمام انبیا قتل نفس، خودکشی و دیگر کشی رو حرام دانستن و جایز ندانستن. مسئله چهارم حفظ نسبت ها و ارزه ها، آبرو و نسبت. انبیا برای بشر حیثیت قابل بودن، حیثیت قابل. برای هر انسان حیثیت مستقلی دارد، هر انسان یه حرمتی دارد، باید این حرمت پاس داشت. نمیشه به سادگی حیثیت انسانها را زیر پا گذار و له کرد. انبیاء الهی برای نسبتها ارزش قائل بودند. تو جامعه هر کسی باید مشخص باشه فرزند کیست، پدرش کیه، برادرش کیه، عموش کیه، فرزندش کیست، دخترش کیست، پسرش کیست. نسبتها در جامعه باید حفظ بشه. به این دلیل مجموعه روابط نامشروع جنسی را انبیاء خط بطلان کشیدند. حالا این چهارتر به جنگران بنده مرادم این نبود، اونی که اولی تو که آخر عرض می کنم، انبیاء الهی یکی از مسائلی که روش توافق کلی داشتن همشون از اول تا آخر و پاسدار آن بودن، حفظ توحید در جامعه بشری بود، حفظ خط دیانت و خط توحید. انبیاء پاسدار توحید بودن همشون از یک کنار و تراش و مسائی اینها در این جهت مبذول می شد که این خط توحید رو برقرار و مستمر و روشن و این دینداری را در جامعه توسعه بدن، تبلیغ کنن، در اذهان انسانها وارد کنن و از این جهت خوب استفاده کرده. پیغمبر مکرم اسلام اهتمامش این بود است، تمام انبیاء اهتمامشون این بود است که دین در جامعه رونق پیدا کنه و اگر هم به هر حال رونق پیدا کرد دیگه محکم. یعنی اینی که گاهی عزیزان به کار می‌برید لا اکراه فی الدین درسته، در شرع مقدس اسلام هم قانون همین است، در تمام ادیان هم این بوده است. اسلام نامه فلایت شدن برای مه یهودی و مسیحی ننوشت که بیا مسلمان شو، شمشی هم بر سریه ها نگذاشت که بیا مسلمان شو. پیغمبر مکرم اسلام یهودیان و مسیحیان رو دعوت به اسلام کردن، گفتن یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به ولا نشرك به شيئا. بیاید اون وحدت رو بگیریم، خدای یگانه رو بگیریم و شرک رو به کناری بگذاریم. اینا رو دعوت کردن. در اصل دعوت به پذیرش دین لا اکراه فی الدین. اگر کسی تصور کند که اسلام با شمشیر پیش رفت اشتباه می کند. اسلام با شمشیر توسعه پیدا نکرد، شمشیر خلیفه یا دیگران اسلام را پیش نبردند، کمان که ایرانیان اسیر شمشیر اسلام نشدند. ایرانیان دلباخته فرهنگ اسلام شدند. اینها دلشون با روح دیانت اسلامی پیوند کرد که بعد از چند سده شدند پیشداران، مشعلداران علوم اسلامی و معارف اسلامی. دلهاشون به اسلام پیوند بود، اینا به شمشیر اسلام نیاوردن. و اگر به جبر و عنف اسلام میخواست کسی رو دعوت به اسلام بکنه، کافی بود که یه تنفس ایجاد بشه. تعلیمات و دینی که به جبر و زور به کسی تلقین بشه با یه فضای تنفس میپرد، هیچ جایگزین نمیشه. شیوه بیان نبی مکرم اسلام و مروجان تعالیم اسلام از صدر اسلام منطق و برهان بود، استدلال بود، روشن کردن مزایای اسلام بود. اسلام این امتیازات را دارن، مکتب های موازی هم این مسائل رو میگن.
من آنچه شرط بلام از خود تو میگویم تو خواه از سخنم تنگیر و خواه ملام. این امتیازات مکتب ماست، ما این داریم، دیگران این دارن، کدام قبول میکنید، کدام میپذیرید؟ اما بعد از این که اومدن و قبول کردن دیگه اینجا بحث ماجراهات دین نیست، ما شوخی با کسی نداریم، هیچ تصدق کسی نمیکنیم که فدایت گردم تصدقت گردم اسلام بیاورد. نمیخوایم بیاری برو سر ما نبری به خیش پیش، برو هرچه میخواهد پیشی. اما اگر اومدی اسلام آوردی دیگه اسلام بازیچه دست تو نیست که بعد از این که آمدی مسلمان شدی دیگه خوب گفتی تحقیق هم کردم مسلمان شدم حالا دست به قلم برداری و تیشه را به ریشه اسلام بزنی، دیگه اینجا نمیشه. اگر آمدی و گفتی تمام قبول کردم، اینجا مبحث ارتداد گشوده میشه، بحثای دیگه گشوده میشه. اسلام آوردی دیگه اسلام بازیچه دست تو نیست که بعد از این که آمدی مسلمان شدی دیگه خوب گفتی تحقیق هم کردم مسلمان شدم حالا دست به قلم برداری و تیشه را به ریشه اسلام بزنی، دیگه اینجا نمیشه. اگر آمدی و گفتی تمام قبول کردم، اینجا مبحث ارتداد گشوده میشه، بحثای دیگه گشوده میشه و دیگه اینجا با دین مقابله کردن در لباس دین جایگاه نداره. اینجا جاییست که سخت گرفت در انبیا، موسی سخت گرفت، عیسی سخت گرفت، پیغمبرم سخت گرفت. اگر کسی میخواست یاد دین بیارد بعد بگد نه اینا همش بازی بود، فریب بود، ما برگشتیم، میگن از اول نباید میومدیم، حالا که اومدی حالا دیگه جور دیگه ایست قضیه. میدونید در تمام ادیان الهی مرتد به اشد ما یمکنه ان یکون جریمه داره، مجازات داره. بس چرا انبیا پاسدار و حافظ دین هست؟ اون کسی که اومده و به این بهانه دارد برمیگرده بی بر نمیگرده، اومدنش از دست بهانه بود، اصلا آمدنش بهانه بود، آمدنش توطئه برای تکمیل دین خدا بود. و الا از اول گفتن نه برو پرس به اصطلاح آقایان دانشگاهی فرصت مطالعاتی داری، برو بررسی کن، برو تأمل کن، خواستی بیا نخواستی نه. لا شو حافظ این از تو قیام میکنه. خب انبیا حافظ این جهت بودن، میخواستن اینا توحید عزیزان در جامعه برقرار باشه و در این جهت از هر سعی هم کوتاهی نکردن، تمام تلاش خودشون رو تمام انبیا و بالاخص وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی تا انسان‌ها در مسیر آفرینش الهی قرار بگیرن. یعنی چه؟ یعنی شما بدانید در نظام تکوین و در قاموس طبیعت چیزی به نام شرک وجود ندارد. الا لهم امر و الخلق له ما فی السماوات و ما فی الارض، مجموعه وجود یکسان و یکسو مبدل است، هیچ شرک در نظام طبیعی عالم نیست. تمام وجود الم تر ان الله يسجد له من في السماوات والارض، تمام مجموعه وجود آسمان و زمین و هر آنچه در آسمان و زمین است به منطق صحیح قرآن یسجدون لله، همه موحدند، همه دارن خدا رو سجده میکنن، هیچ شرک در طبیعت نیست عزیزان. اگر شرک وجود دارد در اعمال ما انسان هاست. انبیا آمدن ما را با طبیعت همگام کنند، انبیا اومدن شرک را از نظام تشریعی ما بردارن مثل نظام تکوین کنن، بشر رو در وادی توحید و یک شناختی با آفرینش و وجود خداوند سبحان هماهنگ کنن و این هدف اصلی این بزرگ مردان بوده است و تلاششون به حفظ این توحید هم از بزرگترین رسالت هاشون بوده است. لذا سر سوزن یک ثانیه به هیچ کس اجازه شرک نداده، به هیچ نوعش اجازه ندادم. پیغمبر سوال کن واسأل من احسن دامن قبل که من رسول الله اجعل نامه اجعل نامه دون رحمان آلاتن یا عبدون، آیا شد یه جا بجز خدای رحمان را اجازه عبودیت و اجازه پرستش به کسی بدهم؟ هرگز انبیا چنین نکردند و چنین نمی کنند. خب حال ولقد ارسلنا موسی با آیاتنا الی فرعون و ملئه، ولقد ارسلنا موسی با آیاتنا الی فرعون و ملئه، شما سخن از این میگوید که ما پیغمبر منفرین هم؟ حالا بیایید ببینید این انبیا، ببینید شما کی پیغمبر کی، ببینید شما هم فرعونی نیستید و پیغمبر ما هم رسول است مانند موسی بن عمران، موسی کلی حکایت شما در تکرار می شود. لقد ارسلنا موسی و آیاتنا، پس زمینه تم موسی و فرعون همینه که در خود آیه مناسبت داشت، ما فرستادیم موسی را و آیاتمان به سوی فرعون و ملئه، فقال انی رسول رب العالمین، گفت من رسول پروردگار عالم و جهانیان هستم. خب میبینید خداوند سبحان در اونجا مطرح میکنه که ما موسی را فرستادیم به سوی فرعون و ملئش. موسی رسولی است برای بنی اسرائیل، پیغمبری است برای مردم، اما به جای که به سراغ مردم برود قرآن میگه به سراغ کی میرود؟ به سراغ فرعون و ملع می رود. موسی مسیرش اشتباه نکرده، رسالت موسی مشخص است، مسیرش هم معلومه. اگر خداوند سبحان به اینجا میگه می رود به سوی فرعون و ملع، چون موسی می داند باید گریبان چه کسی رو بگیرد، عامل بدبختی رو پیدا کرده است، می داند باید هرچه فریاد دارد در سری که بکشند. جناب موسی می داند عامل بدبختی بنی اسرائیل و ابتلای انسانهای امروز این نظام ستمکاری فرعونی است. 400 سال چشمه فرعون است که کار رو اینجا کشیده است. بذار باید سراغ فرعون ها برند. می ده سراغ فرعون الا فرعون و ملعه. فرعون و ملعه فرعون، کلمه ملع هم در قرآن که از اصطلاحات خیلی زیبای جامعه شناختی قرآن است. نوعا اون کسانی که پایه های حکومت ظلم را، اون کسانی که پایه های نظام های مزور رو قوی می کنن، به اونها قرآن ملع میگه. اینا کسانی که چشم مردم رو پر می کنن، از زنشون، از زورشون، از تزویرشون، از ماده ملعان یا پری یا جناب موسی می دود اول با همون قوی ترین افراد دست و پنجه نرم می کنن، با فرعون و ملعش، الا فرعون و ملعه. فقال انی رسول رب العالمین، هم اول که رسید گفت ما اول بدانیم ما این کار شما، ما رسالت داریم، ما بی خود نیم، من به خود نامدم اینجا که به خود باز رنم. انی رسول رب العالمین، من رسول رب العالمین هستم. و به مجرد این صحبت به این ادعا رو جناب موسی کرد، حق قانونی و مشروع فرعون آن است که بگوید مد دلیل علی ذلک، دلیل چیز داریم. مدعا حدیث جالبی هست که معمول یا زمانی نامه نوشت به حضرت سامور رجت که مد دلیل علی خلافت جده، شما که ادعا میکنید که جدتون علی خلیفه، مد دلیل علی خلافت جده. نامه نوشت به حضرت سامور رجت، حضرت نوشتن به تعبیر ما بسمی تعالی انفسنا و سلام علیکم و رحمت الله و سلام علیکم. یک چرا نوشتن انفسنا در خانه اگر کس هست، یک هفت بس هست. وقتی کسی جانش، جان یک کسی وقتی هست، ما سراغ کی بریم؟ پیغمبر به ظاهر رفته است، اما جان پیغمبر در بین امت باقیش میشه. جان پیغمبر رو بگیر کرد، قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. اون انفسنایی که خدا در قرآن میگوید که پیغمبر بگو شما بچه هاتون، ما بچه هامون، شما زنانتون، ما زنانمون، شما جانتون، انفستون عزیزتر از جانتون، ما هم عزیزتر از جانمون رو میآوریم. اون عزیزتر از جان پیغمبر را کسی نوشته است؟ یک نفر نوشته، جز علی کسی باشه؟ کسی دیگه نوشته است؟ خب وقتی جان پیغمبر بین امت هست، شما چرا میرید دنبال دیگران رو برست؟ انفسنا مجدری در آخران داده چه دید؟ انفسنا بسه دیگه هم یک دلیل دیگه. اگر کسی به این دلیل قانع نشه، به صد تا مثل این هم قانع نخواهد شد. پس بس از ما رو همین جمله کم میگوییم خیر الکلام ما قل بدن. جناب موسی مد دلیل علی رسالتک، چه دلیل به رسالت داری؟ فلم ما جاهم به آیاتنا ازا هم منها یزهکون. موسی شروع کرد آیات را رو کرده، شروع کرد قرآن باز رو کرد. عزیزان که خداوند سبحان به موسی نه آیه میدهد، فی تسر آیات نه نشانه قوی دارد که یکیش اساس، یکیش ید بیزاز، یکیش ید بیزاز انگشتی دست در جلد کردن، برون کشیدن و خورشیدی در جهت دست رخشیدن با اون وضعیت خاص. این دو تا هفت تا دیگه هنوز وجود دارن. یکی از اونها باران کنه قمن، یکی از اونها باران زفادع ارباطه، یکی خون شدن رود نیل، خون شدن نیل. نو آیه عجیب. حالا در آیه بعدی فلما جا هم با آیاتنا، شروع کرد آیات رو نشان دادن، تا که یه مقداری ابراز کرد آیات خودش رو. ازا هم منها یزهکو، سیاست های مزورانه تخریبی فرعونی شروع شد. ازا هم منها یزهکو، اینها شروع کردن به خندیدن به کار موسی. نمیشینی وقتی شما میخواید کسی رو تحقیق کنی تو جامعه چکار میکنی؟ بهش میخندی که از انظار و از ذهن جامعه سقوطش کنی. فرعون کارش خوب بلد بوده است، فرعون ها در طول تاریخ کارش خوب بلدن، موسی هم کارش خوب بلدن. ازا هم منها یزهکون، اینا شروع کردن به تمسخر کردن، به استهزا. دستگاه های تبلیغی فرعون شروع کرد به مسخره کردن و به بازی گرفتن آنچه موسی نشان داده است و ذهن مردم را از واقعیت ها منحرف کردن. و ما نریه من آیت اللهی اکبر من اختاها که چنین از بگیر که آمد. یک شانیه نشان میداد موسی، یکی بعدی از قبلی بالاتر. و ما نریه من آیت، هر آیه که ما نشان دادیم به اینها یکی از دیگری بزرگتر، اکبر، بزرگتر از قبلی، اکبر من اختها، اختها یعنی مثلش، هر آیه از آیه قبلی قدیتر و مستدرتر. کار به اونجا رسید که اون آیات آخر اومد، اون سه آیه آخر که از کردن و اخذناهم بالعذاب، دیگه خداوند باران قربان را، خداوند خون شدن نیل را و باران کنه رو، امل و زفاده رو، جراد جراد ملخ باران از اوزاوی شد به نها، زندگی دیگه ها تیروتا شد، نه آبی دارن، نه زندگی دارن، نه تنفسی دارن، نه هوایی دارن. قرآن میگه فأخذناهم بالعذاب، این عذاب منظور همین ها، نه عذاب آخرت، زندگی رو من اینها در کامشون زهر کردیم. فأخذناهم بالعذاب لعلهم یرجعون، این کار خودم تنبیهی بود، علت آن بود که شاید اینها باز هم برگردن، باز هم به خود آگرد و متوجه شدن که این هم عزیزان سنت الهیست. در تمام ادوار تاریخ خداوند گاه جماعتی رو که میخواد بیدارشون کنن دست از سرشون میکشن، گاهی پس سرشون میزنن که شاید یا از اون نوازش یا از اون پس سر خوردن به خدایان. لعلهم یرجعون باشه، در سوره مبارکه روم خواندی، زهر الفساد و فلبر و البحر، زهر الفساد و فلبر و البحر، زمین رو فساد میگیرد، به ما کسبت عید الناس، از کجا فساد میآید؟ از ما میجوشد فساد، به ما کسبت عید الناس، از دست انسان ها. بعد لنزیقهم یا لیزیقهم بعض الذی عملوا، تا این که خداوند بعض از عملکردهای خود انسان ها رو به خودشون نشون بده، این نتیجه کار شماست، ببینید لعلهم یرجعون. این پس همه اینجا سال آخرت نیست، شاید این فسادی که میبینن باز تازه فساد اینها رو متوجه کنه، به خود بیاره و بدونن بیعدالتی چیست، ستم کردن به مردم چیست، نمیدانم گران فروشی چیست، نمیدانم خلاف وعد چیست، نمیدانم و و و و تمام فسادها رو ببینن باستان چیست کارشون، اینه که تکانشون بدن لعلهم یرجعون، شاید اینها برگردن و رجوع کنن و به خود آیم. این سنت خداست، این سنت رو علی اعلا کم و بیش در بین انسانها و جوامع عمل فرموده است. فرمود ما با جامعه فرعونی این کارو کردیم. لعلهم یرجعون و قالو، فقال، وقتی اینها تحت فشار قرار گرفتن صداشون در اومد، گفتن فقالو یا ایها الساجر دع لنا ربک بما عهد عندک، جناب موسی دست ما و دامان تو، یا ایها الساجر دع لنا ربک، ای ساجر خدایت را بخوان با اون پیمانی که تو با خدایت داری، یعنی از اون چیزهای رمزی که بلدی که خدا صدایت را میشنود، از اون صداها بلند کن، از اون چیزها به کار ببر تا خداوند این عذاب را از ما بردارد. اننا مقتدون، ما میایم تو وادی، ما قول شرح میدیم که اگر این عذاب برداشته شود، آب نیل بازگردد، اوضاع ما درست شود، ما به خدای تو لبیک بگوییم و پاسخ مثبت. اینجا نکته ای را عرض کنم خدمت عزیزان، قالو یا ایها الساحر، ای ساحر، به جناب موسی میگن ای ساحر، به ذهن نیاد که این مثلا اهانت به موسی دارن میکنن، چون اگر میخواستن اهانت کنن نمیشد میگفتن ادعو لنا ربک بما عهد عندک، میگفتن یا ایها رسول، چون جمله بعد تعظیم داره به اون پیمان که بین تو و خدا داری، بخوان که چنین شود، پس دارن تقاضا از موسی میکنن، اول پرسش نمیدن بعد تقاضا کنن. این کلمه ساحر رو که بعض از مفسرین نوشتن ساحر به معنای کلمه ساحر، شاید صحیح نباشه، این ساحر یه لقب علمی است در جامعه مصر، چون در سرزمین است بالاترین چیزی که تبلیغ میشه و بالا کرسی که تو دانشگاه دارن کرسی سحر، بالاترین اساتید اساتید سحرن، هنرشون هنر سحره، لذا ساحر یعنی معلم استاد، یا ایها الساحر یعنی استاد بزرگ، یا ایها الساحر ادعو لنا ربک، شما بخوان خدایت را به عهدی که نزد خدا تو و خدا وجود دارن، انا لمهتدون. فلما کشفنا عنهم العذاب، ما هم خواسته موسی را زمین نزدیم، خواسته موسی عمل شد، خداوند عقوبت رو و عذاب رو برداشت. فلما کشفنا عنهم العذاب اذا هم ینکثون، اما به مجرد اینکه فشار برداشته شد، روز از نو و روزی از نو، اینها تمام پیمان هایی که با موسی بستن شکستن، تمام پیمان هایی که با خدای موسی بستن، تمام اینها شکستن. هزاهم یعنی کسوم مجدد فرعون قدرت پیدا می کند و نادا فرعونو و نادا فرعونو فی قومی قال یا قوم انسلی ملک و مصر و هازه الانهار. عجب نعره مستانه است، از این نعره های مستانه در طول تاریخ زیاد شنیده زیدم. و نادا فرعون، خود ندا یعنی داد زدن صدای، و نادا فرعون دستگاه های تنبیهاتی فرعون شروع کردن، نادا فرعون انسلی ملک و مصر، میخواد اون اختراق و شوکت تصنعی خودش رو نشان بده و موسی رو تحقیر کند، له کند، زیر پای خودش و از صخره بدر کند. الیس لی ملک مصر، آیا ملک و سرزمین مصر از من نیست؟ مصر کم نبوده است. میدانید از مراکز بزرگ تمدن بشری در مشرق زمین دو سه تا مرکز مهد تمدن بوده، تمدن غرب ریشه اون کرت و تمدن هلنیست یونان قدیم است. تمدن شرق چند برخاستگاه دارد، یکی خاورمیانه است. خاورمیانه برخاستگاه و به اصطلاح بیلدران گاهواره تمدن بشری است. گاه همین منطقه‌ای که بخشی از ایران رو در بر می‌گیرد و برها عمده ایران و عراق و اینجا مهد تمدن بشر بوده است. دیرینترین تمدن‌ها اینجا بوده است. آشوریان اینجا بودن، کلدانیان اینجا بودن، چه تمدن‌های دیری زادگاهش اینجا بوده است. و مصر از عمیق‌ترین مراکز تمدن دیرین بشر بوده است. خود مصر جد، جدیان بد، هم قبطه، همون قبطه که الان به این عنوان اطلاق می شود، مهد تمدن بگه واقعی تمدن بوده است. برزو سرزمین، سرزمین عظیمی است. علی سلی ملک مصر، آیا این ملک مصر از ما نیست؟ ما فرمان نمیره، مال ماست اصلا، مال افجد آباد ما بوده است. علی سلی ملک مصر و هازه الانهار تجری من تحتی، این رودها نمیبینید، این نیل نمیبینید، به فرمان ما میخروشد در زیر پای ما جاریست، به فرمان ماست. افلا تبصرون، آن متوجه نمیشید ما کی هستیم؟ ام انا خیرون من حاضر لذی خودم مهین ولا یکاد و یبی، آیا من، آیا من، اینجا من به صحنه آمده است، من فرمانی به صحنه آمده است، آیا ما بهترین، انا انانیت، آیا ما بهترین، ام حاضر لذی. گاهی شما اشاره میکنید من مقام شامت نبیست دارم حرف فرعون رو بگم، تفسیر کلام فرعون، این جمله فرعون رو عرض میکنم. گاهی شما به کسی میخواد تحقیرش کنید، همین؟ همین؟ یه از سبت پوش بتر است، یعنی خوب پستش میکنید. او گاهی نگاه و دستم یک جوری سیدی هستم، خوب تحقیر کامل میشود. آها زن نزی ها به مهین، آیا همین؟ اشاره به موسی است. آیا همین که این مهین است؟ کلمه مهین از ماده مهانت میاد. مهانت به معنای حقارت هست. همین حقیر بی سر و پا که یک لباس زیبا نداره، همین که سر سوزنی درهم و دینار نداره، همین که هیچ شکوهی نداره به ظاهر، بلا یکاد و یبین نمیتواند درست مقصود خودش رو بیان کند. آیا من به چنین کسی که این لا یکاد و یبین چی دارد میگرد به اون؟ چه چیزی رو مطرح می کند که بلای کاد و یوبی؟ اینم خودش نقطه دارد. و بعد فلو و اولقی علیه اسفرت و منذهب او جا امه الملائکه مقترنی، اگر این رسول خداست خود سرگردنش مدالی ندارد، افتخاری ندارد، این ملائکه نیامدن اسکورتش کنن دنبالش بیان، این چه اینطوری نیست، این چه پیغمبر بینمکیست که این مسائل را ندارد، این چطور ما این رو به عنوان پیغمبر قبول کنیم؟ انشاءالله باشد مطالب رو فردا شب محضران بارک عزیزان به تفصیل بیشتر بازگو خواهیم کرد و خدمت سروران و معظم از آیات بینات قرآن استفاده خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نور جمال قرآن بیش از بیش منور بگرداند، توفیق فهم و درک عبارات و اشارات و لطائف و حقایق قرآن رو به همه ما کرامت بفرماید. ما رو جزء مستمسکین به حضرت قرآن در دنیا و آخرت قرار بدهد. سلامت الله. فردا سوم ماه صفر المظفر و برابر است با مصادف با ولادت با عظمت وجود مقدس باقر العلوم علیه السلام و السلام. بهمان کنه که شنیده اید پیغمبر فرمودن جابر یوشکو اینطور خواهد شد که تو عمر میکنی انشاءالله در حدی که میرسی و فرزندی از فرزندان من رو خواهی که او نامش هم نام من است، نام او محمد می باشد و لقب او باقر العلم است، باقر العلم است. کافر هنگامی که این فرزند من را دیدی، آنگاه سلام من رسول خدا را نیز به او برسان، به بوجهد به رسول تو را سلام رسان. برای همین بود که می اومد این پیر مرد و زوجوار دیگه این آخر عمرش تو مسجد النبی رو به قبله می نشست و این چیزی می گفت که اهل مدینه می گفتن این آقا خرف شده، مثلا این گفت یا جا یا باقر یا اینن باقر اینن باقر، اما چی دارد می گفت جابر چه مرتبی رو می گفت. شخصیتی که خود رسول خدا وعده قدوم اون رو و شخصیت علمی اون رو بازگو کردن و خب لحظت امینه فکری که وجود مقدس حضرت باقر بعد از اون خفقان ماجرای عاشورا و اون وحشتها و دهشتهایی که بر آل علی حاکم شد شروع کردن، دیگه ریبنای همه چیز تا امروز شده. 16,500 حدیث در اصول کافی، اگر به شما گفتن 8,000 حدیثش از امام باقر شک نکنید، یعنی نصف اصول کافی قال باقر علیه السلام. و همچنین بقیه مجامع خبری از این پدر بزرگوار و خب بعد هم طبعا فرزند گران قدرشون حضرت صادق علیه السلام. خب دیگه فرصت مختزی نیست که به این باب بپردازیم، منظرم بارو کردیزم. اما مردیست همونطور که از کردم لابلای سخن زاکر حضرت بابر، یعنی متذکر است و زاکر است. اون حال رو دارد که وقتی با افتح وارد مسجد حرام شدند، دیگه حضرت یک جور دیگه وارد می شهند. وقتی پاس و مسجد اومد، دیگه حضرت افکم در خودشون رو برزنی، دیگه حضرت داره طواف می کنه اما قرار نداره. رسید هجر اسماعیل، اندرون هجر امام خودش افکنده است، سر بلند می کنه، پهنای صورت جور دیگه است. اما یه ابن رسول دارم این چه حالی است که من در شما می بینم؟ فرمود صدای من این است که خدایا لا تمقت، خدای نکنه منو مشمول غضب خودت بکنی، من میخواهم که من مشمول رحمت حق باشم. احساس میکنم باید کاری بکنم که رحمت خدا رو بر خودم بیشتر جلب بکنم و متوجه کنم. تمام وجود متذکر و متوجه به جناب باری و به جمله هم بگم که من هم در دل عزیزان برید ابن معاویه، برید ابن معاویه هم که این معاویه میسیم از اصحاب از اصادر هم و باقی هست در مکان خدمت امام بودم، یه مردی خراسانی اومد وارد شد، از خراسان آمده بود به شوق دیدار حضرت باقر علیه السلام به مدینه. وقتی اومد خراسانی رو خاصی دارد، برادر جان خراسان هست اینجا سخن گفتن نه آسان هست اینجا. وقتی نشست خدمت حضرت پاهاش بلند شد، گفت یا رسول پای من میبینید به خدا و سمیه ها از توس تا به مدینه، ز توس تا به مدینه هزار قسنگ است، اینها رو میبینید چاک چاک به خون آلوده است، به جان خودتون قسم به عشق شما این گام ها رو زدم آمدن که شما رو ببینم. منقلب شد جمعیت به فضای مجلس، هست باقی فرمودن من هم میگویم به خدای جعبه قسم، تو که برای شوق و ما خاندان چنین رنجی را هموار کرده ای، تو که نه، من احب بنا، هر کسی که ما خاندان رو شوق به ما خاندان دارد، عشق و شور ما خاندان دارد، ولو این که حجری و سنگی محبت به ما خاندان داشته باشد، حشرف الله معنا، خدا او را فردای قیامت با ما محشور خواهد. امیدواریم که خداوند سبحان محبت حضرتش رو در دلهای ما روز به روز روز افزون بگرداند. شکایت میکنم دیگه وقت گذشت و بیش از فرصت خودم عرض کردم به عزیزان، چون ایام ایام و حزن اهل بیت. بگذارید یه جمله از حضرت باقر بگم و مطلب رو تمام کنم. حضرت باقر متولد 57 هجری هستند، کربلا 61 هجری است، یعنی آقا در فاجعه کربلا چند ساله بودن؟ یک کودک 4 ساله. از بزرگترین راویان غمنامه و سوگنامه کربلا حضرت باقر که تمام اون دردها رو دیدن و گفتن، تمام اون به خون قلتیدنها رو دیدن، تمام مصیبتها رو دیدن، گوشهایی که به جای گوشواره رفت دیدن، تمام این مسائل رو این کودک 4 ساله
داره میبینه در یک عمر با خودش تا 57 سالگی که به شریکش بود با خود میبردن این غم ها را در این سوز ها را. عقوبت من میخوام بگم که یه سوزی ظاهرن خیلی دلاور و سوزانده است. عقوبت خبن بشیر اسدی طبری مینویسه درجه دفتم در تاریخ طبری. عقوبت خبن بشیر اسدی اومد وارد شد در خانه امام باقر. تا که این عقوبت خبن بشیر اسدی نشست حضرت نگاهی بهش کردن عقوبه ما خاندان در شما قبیله خونی داریم. گفت یعنی رسول الله چه خونی رو میفرمایید؟ گویا این خون خیلی دل امام به 4 ساله رو خیلی اذیت کرده است. فهمیدن او به روز آشورا وقتی پدرم تنها شد اومد کنار خیمه ها و یه فرزند شیرخانی از ما خاندان رو گرفت. خیلی که خواست این فرزند شیرخان رو به لب بگذارد و ببوسد پدرم، اونجا بود که ما خاندان شاهد بودیم که تیری از قبیله دریازد جلوی نازمی اون ششماهی ما را چگونه برید و پدر چگونه دستها را زیر خون او گرفت و به آسمان پرتاب کرد. گفت خدایا این قربانی از آن رسول به کرم خود قبول بفرما. سلام علیکم.